خیلی دور خیلی نزدیک عنوان سلسله نشست‌های زنده اینستاگرامی دورنما است که در اونها با دین پژوهان و اسلام پژوهان ایرانی که بیرون از ایران ساکن هستند صحبت می‌کنیم. در چهارمین نشست از این مجموعه که به میزبانی زهیر میرکریمی برگزار شد، کیانوش رضانیا استاد تاریخ ادیان دانشگاه بخوم درباره تعامل زردشتیان و مسلمانان به ویژه در بغداد پایتخت عباسیان در سده سوم هجری صحبت می‌کنه. نشست بعدی این مجموعه پنجشنبه 26 اسفند ساعت 21 به وقت تهران در صفحه اینستاگرام دورنما برگزار میشه. اطلاعات بیشتر رو میتونید در کانال ما در تلگرام یا صفحه دورنما در اینستاگرام ببینید.
سلام به همه همراهان و مخاطبان دورنما و نشست های خیلی دور خیلی نزدیک. من زهیر میرکریمی هستم و میزبان شما در چهارمین نشست مجموعه خیلی دور خیلی نزدیک. میهمان گرامی ما کیانوش رضانیا است از بخوم در آلمان و عنوان این گفتگو هست زردشتیان و مسلمانان در بغداد سده سوم هجری. اکنون در ایران ساعت 9 شب 21 برابر با 12 اسفند 1400 خورشیدی، در بخوم ساعت 18:30 دقیقه عصر و اینجا در ملبورن 4:30 دقیقه بامداد روز آدینه است روز بعد. من و کیانوش رضانیا حدوداً برای 90 دقیقه یک ساعت و نیم با شما همراه هستیم. با ما همراه باشید تا پایان این گفتگو. من ابتدا خیلی سریع مجموعه دورنما و مجموعه نشست‌های خیلی خیلی نزدیک رو معرفی می‌کنم، بعد به معرفی کیانوش می‌پردازم و بعد می‌ریم سراغ پرسش‌ها. برخلاف نشست پیشین که بخش نظرها و پرسش‌ها بسته بود و در نهایت هم به خاطر مشکل فنی که پیش اومد من نتونستم پرسش ها رو باز بکنم، در این نشست بخش پرسش ها از ابتدا بازه. اگر که پرسشی دارید اونجا بنویسید، در 20 دقیقه پایانی گفتگو به پرسش های شما میپردازیم. خب دورنما مجموعه مستقله که از سوی گروهی از دانشجویان و پژوهشگران مطالعات اسلام در سال 1398 شکل گرفت. مدیر و سردبیر اون مهرداد عباسیه و هدف و نیت تشکیل این مجموعه گسترش و تثبیت اسلام پژوهی دانشگاهی در میان فارسی زبانانه. دورنما نامی است برگرفته از سرواژه دریچه‌ای به واکاوی رهیافت‌های نو در مطالعات اسلام و همینطور که از اسمش معلومه به دنبال معرفی پژوهش‌ها و پژوهشگرانی که در تراز بین‌المللی کار می‌کنند و پژوهش‌های نقادانه، نوآورانه اونها رو معرفی می‌کنه. دورنما به هیچ نهاد یا مؤسسه دولتی یا غیر دولتی وابسته نیست و همکاران اون هم هیچ بهره مالی یا مادی از این مجموعه نمی‌برن. در مجموعه نشست‌های خیلی دور خیلی نزدیک هم که تاکنون ما 3 نشست رو داشتیم و این نشست چهارم هست، هدف ما آشنا شدن با پژوهشگران ایرانی که در خارج از ایران زندگی میکنن و در حوزه اسلام پژوهی فعالیت میکنن. در هر نشست در کنار آشنایی با پژوهش هاشون یک موضوع خاص رو هم که حوزه کاری و تخصصی اونهاست رو مطرح میکنیم و در خلال چند تا پرسش و پاسخ بحث رو پیش میبریم. میهمان این نشست ما کیانوش عزیزه که من با اجازه کیانوش رو به شما معرفی بکنم. خیلی کوتاه، کیانوش در حال حاضر استاد تاریخ دینهای آسیای غربی در مرکز دینپژوهی دانشگاه بخوم در آلمان. او همچنین سرپرست بخش تحصیلات دکتری و پسادکتری این مرکز هم هست. همچنین مدیریت مدرسه مطالعات استعاره و دین رو در فراپژوهش استعاره و دین، تولید معنای دینی در فرایندهای زبانی رو هم بر عهده داره. همچنین سرپرست پروژه درازمدت فارسی میانه زرتشتی، پیکره و واژه‌نامه دیجیتال هم هست. کیانوش متولد 1350 در تهران، تحصیلات دبستان و دبیرستانش رو در آباده فارس گذرونده، کارشناسی رو در رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شریف دریافت کرده و کارشناسی ارشدش رو در فرهنگ و زبانهای باستانی از دانشگاه تهران و دکتری ایران شناسی از دانشگاه جورج آگست گوتینگن در آلمان. علاقمندی های پژوهشی کیانو شامل تاریخ زرتشتی، ادبیات پهلوی، تحول مفهوم زمان و مکان در دوران باستان و باستان متأخر و همچنین مطالعات علوم انسانی دیجیتاله. کیانوش مؤلف دو کتاب هم هست، کتاب مفاهیم زمان و جاودانگی در دین زرتشتی و بررسی معضل زروانی و کتاب مفاهیم مکانی در زرتشتی باستان، فضاهای کیهانی، آینی و اجتماعی به زبان آلمانی. کیانوش مقالات متعددی به زبان آلمانی، انگلیسی و فارسی منتشر کرده و در پژوهش‌هاش از متون اوستایی، فارسی میانه، فارسی باستان، عربی و فارسی نو استفاده می‌کنه. کیانوش بسیار سپاسگزارم از اینکه لطف کردی، دعوت ما و دورنما رو پذیرفتی و میهمان ما هستی. بسیار خوشحال و مفتخرم که در خدمتت هستم و کارنامه پژوهشی شما هم قبطه برانگیزه، اشک برانگیزه و بسیار هم برای من محل تأمله و پیشرفتی که اگه یه پژوهشگری بخواد تو این حوزه ها کار بکنه به چه زبانهایی باید تسلط داشته باشه. کیانوش، قبل از اینکه بریم سراغ پرسش ها، اگر فرمایشی دارید یا گفتگویی دارید با همراهان ما بفرمایید.
خیلی ممنونم زوی جان. من اول خدمت همه همراهان سلام عرض میکنم، شبشون بخیر، اکثرا احتمالا از تهران هستن، بامداد تو هم بخیر زوی جان. خیلی تشکر میکنم از همه دست‌اندرکاران دورنما برای برگزاری این جلسه و همچنین دعوت من که این امکان رو در اختیار من گذاشتن که در این گفتگو با شما باشم و همچنین در خدمت بینندگان عزیز.
خیلی متشکرم کیانوش، لطف داری. خب پس ما بریم سراغ پرسش ها. فکر میکنم 6-7 پرسش هست. پرسش یکم، مثل همیشه از عنوان گفتگو میخوام آغاز بکنم. عنوان گفتگوی ما هست زرتشتیان و مسلمانان در بغداد سده سوم هجری. پیش از اینکه وارد پرسش های دقیق تر و جزئی تر بشیم، من دوست دارم برای اینکه ذهن من و مخاطب همراه بشه با بحث، یک زمینه ای رو فراهم بکنیم. کمی درباره زردشت، زرتشتی یا زرتشتیانی که مصداق عنوان این گفتگو هستن لطفاً برامون بگو و اینکه مسلمانان چه نگاهی به زرتشتیان داشتن و اصلا اونها رو چطور میشناختن. علاوه بر اینکه شاید بسیاری از مخاطبان ما در مورد زرتشت، زرتشتی یا زرتشتیان هم خیلی اطلاعاتی نداشته باشن.
بهتر وقتی واقعا میخوایم راجع به زرتشتی صحبت بکنیم، شاید نگاه تاریخی داریم ما همیشه به ادیان، خب برگردیم ببینیم واقعا قدیمی ترین چیزی که ما در مورد دین زرتشتی میدونیم چی است. خواستگاه دین زرتشت از نظر زمانی برمیگرده به سده 12 تا سده 10 پیش از میلاد. اون موقعی که ایرانی ها از هندو ایرانی جدا میشن، در واقع این گروه هندو ایرانی به دو شاخه تبدیل میشن، به ایرانی ها و هندی ها، و مهاجرت به سلات ایران، در واقع این قبیله، این گروه در میتونیم بگیم در آسیای مرکزی سکونت داشتن و بعد کم کم میان به سلات ایران. قدیمی ترین متنی که ما از زرتشتی داریم متن گاهان هست که بر اساس ضوابط زبانشناسی ما تاریخ گذاری میکنیم به حدود سده 12 تا سده 10 پیش از میلاد. البته باید بدونیم که دست‌نوشته هایی که ما از این متون در اختیار داریم بسیار جدیدتر هستند، برمیگردن به سده 5 و 6 هجری، یعنی سده 13 میلادی. این متون برای مدت بسیار زیادی به طور شفاهی منتقل شدن و این فرهنگ شفاهی توی زرتشتی بسیار قوی بوده و متون به صورت آیینی منتقل شدن، یعنی توی آیین، به خاطر اینکه توی آیین‌های زرتشتی متون تکرار می‌شدن و هم طور ثابت نگه داشته شدن و انتقال داده شدن. خب حالا اگر ما بخوایم یه نگاه تاریخی جلوتر بیایم، تو دوره اوستایی جدید معمولا میتونیم بگیم همزمان هست با دوره هخامنشی، یک سری متون جدید دیگه ما از دین زرتشتی داریم و با یک فاصله ای که توی دوره اشکانی هست که ما متاسفانه هیچ متنی از این دوره نداریم، به دوره ساسانی میرسیم که دوباره متنهای فارسی میانه زرتشتی رو ما داریم و بعد در اوایل دوره اسلامی طبعا تعامل با اسلام شروع میشه، کماکان متون فارسی میانه رو ما داریم از این دوره و طبعا یه دوره‌ای که خب زبان ما از فارسی میانه به فارسی جدید تبدیل میشه و طبعا متون فارسی نو. توی دوره اسلامی به ویژه چیزی که مهم هست بهش توجه کنیم، مهاجرت برخی از زردشتیان به هند هست که خب پارسیان هند رو ما ازش می‌شناسیم. این طبعا این مهاجرت هم در واقعا موج‌های متفاوتی اتفاق افتاده، یک باره نبوده و میشه گفت که از همون اوایل دوره اسلامی سده اول این مهاجرت ها شروع شده و کم کم زرتشتی ها از راه دریا به هند رفتن و بیشتر ساکن گجرات شدن و الان اونا رو به عنوان پارسی های هند میشناسیم. این در واقع دو گروه سنتی زرتشتی ما داریم، یکی در ایران و یکی در هند که تا مدتی هم تا اوایل مثلا قبل از دوره صفویش تقریبا از هم بیخبر بودن و تو این دوره دوباره با هم در ارتباط قرار میگیرن و طبعا یه مقدار این روابط این دو گروه هم با هم خیلی متون جالبی به جا گذاشته و برای کار ما قابل برای مطالعه ما خیلی جالب است. حالا اگر بخوام زرتشتی رو تعریف کنیم، خب همیشه خیلی مشکله که ما یه دین رو تعریف کنیم چی هست. این واقعا کار آسونی نیست، ولی شاید بتونیم بگیم مهمترین مؤلفه های زرتشتی چی هست. خب اعتقاد به اهورامزدا به عنوان بزرگترین خدا، شاید باید توجه کرد که مثلا یک دیدگاه توحیدی توی زرتشتی نبوده که بگیم فقط اهورامزدا خداست، ولی همیشه در طول تاریخ زرتشتی اهورامزدا به عنوان یک بزرگترین خدا و بالاترین جایگاه رو داشته. از نشونه های دیگه‌ای که مهم هست برای دین زرتشتی که خب ما هم باش آشنا هستیم، تقویم زرتشتی هست که 12 ماه رو داره، 12 ایزد روی این ماه رو گذاشته شدن و تقویم زرتشتی یک ویژگی دیگه هم داره که 30 روز هر ماه رو هم به هر ایزد نسبت داده و بدین شکل نام هر 30 ایزد زرتشتی توی این تقویم ذخیره شده. از ویژگی‌های دیگه خب که هممون میشناسیم آتش هست که جایگاه ویژه‌ای در این دین داره به عنوان نماینده اهورامزدا در زمین و به همین خاطر توی آیین‌های زرتشتی حضور داره و سرایش به زبان اوستایی در آیین‌ها، این هم از ویژگی‌های زرتشتی هست و به همین دلیل هم هست که متون اوستایی تا به امروز به طور شفاهی انتقال پیدا کردند. خب از ویژگی‌های غیر آیینی اگه بخوایم بگیم، البته غیر آیینی نیست، این هم آیینیه ولی به عموم مردم برمیگرده، نه فقط به موبدان، پوشش زرتشتی هست که دو مؤلفه مهم داره، یکی صدره که یک پیرهنی هست که زرتشتیان به عنوان اولین لایه می پوشن، یک پیرهن دینی هست و بعد کستی که به عنوان یک کمربند بسته میشه روی این پیراهن و خب این کشتی هم اونقدر پراکنده بوده که این واژه کشتی که ما امروز داریم به عنوان ورزش کشتی از همین میاد که به عنوان کمربند رو گرفتن و با هم جدال کردن هست و این از مؤلفه‌های مهم دوره مؤلفه‌های زرتشتی هست که در کنار اون باید باز به سگانه اخلاقی زردشتی هم توجه کنیم که گفتار نیکن، که داره نیکن، چه نیک. اینها رو میشه در مجموع گفت که مؤلفه‌های مسلم زردشتی هستن. حالا اگر بخوایم ببینیم که خب مسلمانان چجوری به زردشتی ها نگاه میکردن، توی این از همه این مؤلفه ها، خب ببینید من به عنوان یک آدمی که بیشتر با واژه ها در سر و کار دارم، شاید بد نباشه به واژه ها نگاه میکنیم، حداقل این نگاه من. مثلا واژه‌ای که اصلا مسلمانان به زردشتیان چی خطاب میکردن، واژه‌ای که براش هست مجوس هست. این واژه خیلی جالبه که به دوره هخامنشی برمیگرده. این یک واژه بسیار قدیمی هست که در مثلا بگیم ایرانی باستان به نام مگو، که همون واژه‌ای هست که توی فارسی نو موبد شده، ولی یک فرم دیگریش به شکل مگوس به یونانی رفته، از طریق یونانی به سوریانی رفته و از سوریانی به عربی. در واقع همین واژه نشون میده که چه تعاملاتی هست و چگونه این ارتباط بین ایران و ارتباط بین زردشتی و اسلام چجوری شکل گرفته، و تا حدود این نگاه یک نگاه موبدانه نشون هست که اسلام به این دین یک نگاه موبدانه داره. از این جهت خب این جالب هست برای ما. نکته دیگه که هست آتش پرستی هست، که در واقع نباید به عنوان آتش پرستی نگاه کرد، آتش به عنوان نماد اهورامزدا است، که باز هم این عاملی هست که توی مکالمات اسلام و زرتشت رنگین میشه، و در واقع میتونیم اینجوری بگیم که یک نگاه بیشتر نگاه شاید آینی و موبدانه هست که توی اسلام به ویژه در اول در اوایل دوره اسلامی خیلی پررنگ هست.
چقدر جالب، ممنونم کیانوش، واقعا عالی بود، چه خلاصه پرمغز و پرمحتوایی، و فکر میکنم همه مؤلفه های اصلی رو هم شما فرمودید. خب پرسش دوم، در پرسش دوم من دوست دارم تکمیل بکنم پرسش یکم و بحث رو، در مورد تعامل زردشتیان و مسلمانان. در مورد زردشتیان دانستیم، منظور از مسلمانان چیه؟ آیا این مسلمانان همون چیزی هستن که ما امروزه به عنوان مسلمان میشناسیم، یا باز هم مثل هر در واقع موضوع تاریخی دیگه ای این در طول زمان تحول پیدا کرده، و وقتی داریم در مورد مسلمانان سده سوم صحبت میکنیم، داریم در مورد انسانهای دیگه ای شاید صحبت میکنیم، ماهیتشون چی بود؟ چه تعاملی زردشتیان و مسلمانان تو اون سده با هم داشتن؟ و آیا این تعامل صرفاً پس از فتوحات ایجاد شده بود، یا آیا این تعامل صرفاً پس از فتوحات ایجاد شده بود، یا اینکه زردشتیان و عرب‌ها پیش از ظهور اسلام هم با هم تعاملاتی داشتن، و نسبت اون وقت متن یا باورهای اسلامی عربی با متن و باورهای زردشتی چیه، و آیا در واقع بحث زیر متن‌هایی که برای متون اسلامی، چه قرآن چه روایات مطرحه، ما میتونیم ریشه های از اون رو در متون و آیین های زرتشتی ببینیم یا نه؟
خیلی ممنون برای این سوال خیلی جالب. طبعا نگاه ما به دین های نگاه تاریخی است، و همینطور که تو اشاره کردی، ما نمیتونیم با ادیان به عنوان یک موضوعات کاملا ثابت و ایستا نگاه کنیم. این همه یک پویایی زیادی دارن، و طبعا اسلام قرن اول با اسلام قرن سوم و با اسلام امروزی تفاوت داشته، و همچنین مسلمانان. خب حالا اگر ما بخوایم به تعامل ایران و اسلام، یا به تعامل زردشتی و اسلام برگردیم، خب میتونیم بگیم که یه موقعی ایران اسلام گرایی تو شدیدتر میشه، مثلا تو قرن سوم خیلی از زردشتی‌ها به اسلام برویدن. خب مثلا این موقع این دوره یک تعاملی است. یه نگاه تونه این باشه که خب نه این تعامل برمیگرده به دوران فتوحات همونطوری که تو در سوال اشاره کردی. خب یه نگاه دیگه هم اینه که بگیم که نه خب زردشتی ها و عرب حتی پیش از اسلام هم با هم در ارتباط بودن و به دوره ساسانی فکر بکنم. من میخوام حتی شاید چند قدم فراتر برم و بگم که واقعا ارتباط ایران و اسلام، تعامل ایران و اسلام به دوره هخامنشی برمیگرده، به 1000 قبل از ظهور اسلام. و حالا چرا؟ خب ببینیم واقعا دوره هخامنشی به نظر من یک نقطه عطفی است، نه تنها تو تاریخ ایران بلکه تو تاریخ جهان. و چرا؟ به این خاطر که برای اولین بار یک بخش بزرگی از دنیای شناخته شده بوده به صورت خیلی تداومداری برای مثلا بیش از 200 سال در زیر چتر یک امپراتوری قرار میگیره و تعاملات بین فرهنگ‌های متفاوت خیلی زیادتر میشه. این تعاملات هست که اندیشه ایجاد میکنه، نه اینکه ما بگیم که مثلا اندیشه مثلا ایرانی بوده یا اندیشه یونانی بوده یا اندیشه بین‌المللی بوده. نه، اندیشه هخامنشی بوده. یعنی و این هخامنشی هم نیست که بگیم حالا ما چون ایرانی هستیم، نه خیر، ربطی به مثلا به یک جهان برمی‌داره. یعنی داریوش هم اندازه شاه ایران بوده که شاه بین النهرین هم بوده و این اندیشه های هخامنشی خب طبعا خیلی فراگیر بودن. ولی ما اگر نگاه به دین نگاه بکنیم، تو همین دوره هست که زردشتی وارد تعامل با یهودیت میشه و خیلی اندیشه های آخرت شناسانهی که ما امروز باشون آشنا هستیم به طور خیلی آسون، بهشت و جهنم، زاییده این دوره هستن. به این خاطر که یک امپراتوری تولید میشه که برای اولین بار به یک زمان طولانی تری فکر میکنه، به یک گستری طولانی تری فکر میکنه. اینجاست که انسان هم به نه تنها به زندگیش فکر میکنه بلکه به پس از زندگیش فکر میکنه، به دوره آخر، ایده‌های آخرت شناسی اینجا به وجود میاد. ما اینها رو نه تو عهد عتیق یهودیت میبینیم، نه تو متون گاهانی زردشتی، یعنی تا اندیشه های آخرت شناسانه توی متون اوستایی جدید ظهور پیدا میکنن که مطابق هستن کم و بیش با دوره هخامنشی. خب ما الان اگر نگاه بکنیم به همین اندیشه های آخرت شناسانه توی اسلام هم حضور پیدا میکنن، همه اندیشه های زردشتی که مثلا بهشت، جهنم، پل استرات برای گذشتن از این دنیا به اون دنیا، اینا مؤلفه هایی هستن که توی این دوره تولید میشن، توی زردشتی پرورش پیدا میکنن، توی یهودیت همچنین حضور دارن، بعد توی مسیحیت و طبعا توی اسلام. خب اسلام میدونیم که یک این سنت یهودی و مسیحی رو دنبال میکنه. خب مثلا حتی این برای دوباره به یه واژه نگاه بکنیم، واژه فردوس که خب توی قرآن هم به کار رفته. این واژه میدونیم که خب یک واژه فارسی باستان هست به نام پارادایس، یک باغ محصور. این پارادایس به معنی دور دیوار هست، اهمیت داشته که این باغ محصور باشه، این واژه اینو نشون میده. خب این باقی بعد میشه باغ بهشتی، در واقع توی دوره هخامنشی این باغ باغ زمینی هست ولی توی سنت یهودی و مسیحی میشه یک باغ بهشتی و یک باغ آخرت شناسانه و همین سنت توی اسلام ادامه پیدا میکنه. یعنی ما اینجا میبینیم که واقعا اگر به آغاز تعامل بخوایم نگاه کنیم به خیلی پیش از آغاز اسلام برمیگرده این تعامل و این اندیشه ها اینجوری به اسلام راه پیدا میکنه. حالا این نگاه به ما در واقع یک نگاه تکامل شناسانه است به دین، که دین ها در تعامل با هم دیگه یک تغییراتی پیدا میکنن و یک تکاملی پیدا میکنن. حالا معمولا ما در تعامل با تعامل ادیان با یکدیگر خیلی به وامگیری نگاه میکنیم. یعنی خب یک دینی از یک دین دیگه چیزی رو وام میگیره. این واقعا تنها مدلی نیست که ما میتونیم به تعامل ادیان فکر بکنیم. شاید بهترین مدل این باشه که به خود اندیشه ها یک هویتی ببخشیم، که بگیم این اندیشه ها هستن، این مفاهیم هستن که در واقع خودشون ابتکار عمل دارن و اینها میتونن از یک دینی به یک دین دیگه برن و این شاید یک شیوه و یک نگاهی باشه که ما به ویژه الان توی این دوره پاندمی و خیلی راحت‌تر بهش میتونیم فکر کنیم. خب ما میتونیم بگیم که بله، من میتونم بگم که خب من از شما ویروس رو گرفتم، شما میتونیم بگیم تو به من ویروس رو زدی. میتونیم من به این نگاه کنیم که خب ویروس از یک بدن به یک بدن دیگه میره. این اندیشه هم همینجور هستن. وقتی یک اندیشه محبوب هست و کارایی داره، طبعا از مرزی نمیشناسه که از یک دین به یک دین دیگه توقف بکنه، بلکه اینا از یک دین به یک دین دیگه میرن و طبعا این اون دین رو تغییر میدن. شاید بهتر باشه که ما با این نگاه به تعامل ادیان نگاه بکنیم. و اگر به ویژه خب به آغاز دوره اسلامی نگاه بکنیم، باید توجه داشته باشیم که این روند اسلامی شدن ایران طبعا یک فرایند خیلی آهسته و ممتدی بوده، قرنها طول کشیده تا در واقع ایران کامل اسلامی بشه. و خب در این فرایند تازه اسلام میشه و در این فرایند هست که اسلام یک ایرانیتی هم درش به وجود میاد، اسلام ایرانی میشه و ایران اسلامی میشه. این دو تا واقعا فرایند رو باید در کنار هم دید و به ویژه توجه کرد که واقعا این روند خب خیلی روند آهسته ای هست. خب از یک جهت ما به شاید شباهت ها اینجا داریم فکر میکنیم که خب چجوری یک مفهومی از یک دین به دین دیگه میره، طبعا شباهت ها رو اینجا در نظر میگیریم، ولی ما در مقایسه یه ادیان به هر پدیده‌ای با یک پدیده دیگه باید به تفاوت‌ها هم توجه بکنیم و تفاوت‌ها هم توی تعامل به وجود میان. شاید ما هممون فکر میکنیم به اولین چیزی که فکر میکنیم از دیدگاه نظری به دین زرتشتی خب سنویت هست و این نگاهی است که دوباره در تکمیل پاسخ پرسش اول، این نگاهی است که به ویژه در آغاز دوره اسلامی خیلی قوی هست که مسلمانان زردشتی و برخی افکار خیلی متداول در این دوره رو بگیم، مثلا مانویت رو سنوی میدونن. خب در مورد زردشتی یه مقدار پیچیده تر هست از یه، ولی به هر حال این سنویت زردشتی خب خودش حاصل همین دوره و تعامل با اسلام هست. یعنی در آغاز دوره اسلامی نمیتونیم بگیم که واقعا زردشتی سنوی بوده. ما از دوره اسلامی هم فرایندهای آفرینش شناسانه رو میدونیم که بیشتر توحیدی هستن. مثلا یک برای کل آفرینش یک مبدأ شناخته میشده که ازلی هست و از اون یک دوگانه به وجود میان و این دوگانه در واقع اصل دیالکتیک کل آفرینش رو پایه‌گذاری میکنن. ولی مثلا تو دوره اسلامی در تقابل با توحید پررنگ اسلامی، زردشتی در واقع از این توحید صرف نظر میکنه، برای اینکه یک هویت مستقلی داشته باشه بیشتر به جانب دوگانگی میره. و جالبه وقتی که ما این متون به ویژه اسلامی این سه قرن اول اسلام رو میخونیم، حتی قرن چهارم قرن پنجم که فرقه شناسای اسلامی چجوری به زردشتی نگاه کردن، هم سنوی دیدنش و هم توحیدی دیدن یک جایگاه خیلی غریبی داره، نه اینجا می گنجه نه اونجا. بحث میکنن این فرقه شناسا و علمای دوره اسلامی که چرا اگر سنوی باشه درست نیست و چرا اگر توحیدی باشه درست نیست. طبعا یک بحث خب الهیاتی است و یک بحث فلسفی.
چقدر جالب کیانوش، خیلی چند مسئله خیلی جالب و بنیادی مطرح شد. یکی این حرکت انگاره ها و ایده ها در میان ادیان، انگار خودشون یک استقلالی دارن. گفتی که در مورد به نحوی تعامل یهودیان و گرفتن انگاره های آخرت شناسانه از زرتشتی زمان هخامنشی، چون همونطور که گفتیم ما در بایبل عبری هیچ اشاره ای به جهان آخرت، زندگی پس از مرگ نداریم، در دوره هخامی یا همون زمانیه که تعامل با زرتشتیان گفتی زیاد میشه احتمالاً اتفاق افتاده. و اینکه مسئله دوم که برای من خیلی جالب و پررنگ بود، این بحث سنویت که گویی در یک تقابل و در یک شاید بحران هویت سازی در تقابل با مسلمانان، اونها این انگاره سنویت رو بالا میکشن، بر میکشن و اون رو جدیتر میکنن و بعد گفتگوها حول اون شکل میگیره، که خب این خیلی جالبه. خب ماجرا خیلی داره جالبتر میشه. حالا بعد از زردشتیان و مسلمانان ما بریم رو مؤلفه زمانی و مکانی که در مورد سده سوم هجری و بغداد، تمرکز ما تعامل این دو گروهی که توضیح دادی در اون دوره زمانی و مکانی. میتونی برامون بگی که بغداد چه شهری بود؟ همیشه بغداد برام یه شهر اسرارآمیز و خیلی هیجان انگیزم هست، یک شهر قدیمی در عراق، عراق کنونی. چطور ایجاد شد؟ میدونیم که این شهر وجود نداشته و بعداً ساخته شده. چه نقشی در حکومت اسلامی داشت حالا برای عباسیان و ویژگی های سده سوم چه بود؟ گویی که سده سوم یک در واقع به زنگاه خاصی در دوران اسلامی.
دقیقا، این واقعا بغداد یک شهر واقعا اسرارآمیزی همونطور که گفتی، و واقعا من به شخصه اگر این امکان داشتم که به یک جا توی تاریخ سفر کنم، این واقعا بغداده. خب اسمش رو پیچیده است، بحث روی این ریشه شناسی این اسم زیاده، ولی من فکر نمی کنم که واقعا ریشه شناسی جز این که بغداد رو بغداده بدونیم و ریشه ایرانی براش بدونیم، واقعا ریشه دیگری براش درست باشه. خب می بینیم که واقعا یک سابقه ایرانی داره، این منطقه سابقه ایرانی داشته و خب حالا چی میشه که واقعا بغداد به عنوان پایتخت خلافت عباسی ها ایجاد میشه؟ خب یه ذره باز نگاه تاریخی داریم، نگاه کنیم به قبلش که چه اتفاقی افتاده. با خلافت چهارمین خلیفه، امام اول شیعیان، یک حرکت واقعا جالبی اتفاق میفته، این که اسلام از شبه جزیره خارج میشه و حالا به کجا میشه وارد بین النهرین میشه. خب این نقطه خیلی مهم هست که واقعا چرا بین النهرین، چرا مثلا کوفه که توی بین النهرین هست انتخاب میشه. به این خاطر که این بین النهرین از همون دوره ساسانی منطقه ایه که برای اولا از یک سو برای ارتباط دو تا امپراتوری بزرگ اون دوره، دو امپراتوری ساسانی و روم، خیلی اهمیت داره و هم برای ادیان. در واقع این نقطه ایه که مسیحی ها، یهودی ها، زرتشتی ها و مانوی ها توی قبل از اسلام در ارتباط خیلی نزدیک بودن توی این منطقه، در واقع پایتخت ادیان این دوره هست. خب میدونیم که اموی ها خلافت رو به دمشق بردن، در واقع یه مقدار به سمت غرب، بیشتر گرایش غرب داشتن، ولی عباسی ها میان خلافت رو بر میگردونن به بغداد. ما توی متون میخونیم که طبعا افسانه هست، ولی پشت هر افسانه تا حدودی یک حقیقتی پنهان شده، و اینکه خب به منصور خیلی توی منطقه میگرده که یک جایی رو پیدا کنه که مناسب باشه برای پایگذاری پایتخت عباسی. کجاست؟ 10 کیلومتر فاصله داره از تیسفون که پایتخت ساسانی است. این خب نشون میده که گرایش به سمت دولت ساسانی اینجا بیشتر میشه و خلافت عباسی در واقع با انتخاب این منطقه کنار تیزخون به نوعی میخواد به این قدرت تکیه بزنه و طبعا از دولت ساسانی، از امپراتوری ساسانی به عنوان یک مدل برای این نوع استفاده بکنه. این و اینجا خب یک شهری ایجاد میشه، یک شهر مدوری که خب واقعا وقتی آدم اینو تو متون میخونه واقعا باید یک شهری باشه در اوج زیبایی. و این مدل این شهر به هر حال برمیگرده به یک پایتخت ساسانی، به اردشیر خوره که خب اردشیر ساخته این شهر رو توی فیروزآباد. و تا حدودی دوباره ما اینجا سیاست عباسی رو توی معماری این شهر میبینیم و این خودش خوب نشون میده که عباسی ها با انتخاب بغداد اینجا به دولت ساسانی و ایرانی توجه خاصی دارن. خب فقط حالا این بعد مکانی قضیه، اگه به بعد زمانی نگاه بکنیم، قرن سوم واقعا از این جهت، از جهت تولید متون، یکی از واقعا شکوفاترین دوره های واقعا نه تنها ایران بوده، شاید بهتران برای کل تمدن اسلامی، و باید توجه کرد حتی برای زردشتیگری بسیار دوره شکوفایی بوده. ما متون بسیاری به زبان فارسی میانه داریم که تو این قرن نوشته شدن. اینجا بحث این نیست که اینا متون مثلا از دوره ساسانی دوباره انتقال داده شدن یا این تو این دوره مثلا کپی شدن یا دست نوشته های ما از این دوره است. نه، واقعا تو این دوره نوشته شد. و کجا نوشته شدن؟ بغداد. یعنی بغداد قرن سوم یکی از بزرگترین مراکز تولید متن زردشتی است. ما اگر مثلا به نوشته های زردشتی نگاه بکنیم، 56% متون زردشتی به این دوره، به زبان فارسی میانه، به این دوره برمیگرده. ما اگر مثلا به عنوان هر ایرانی متخصص حتی نگاه بکنیم، فکر میکنیم که خب فارسی میانه یک زبانی است به دوره ساسانی برمیگرده و طبعا این متون باید بیشتر به دوره ساسانی برگردن، ولی چنین نیست. متونی که طبعا در اختیار ماست خیلی کمتر از متونیه که تولید شده و ما متون دوره ساسانی رو نداریم، ولی به هر حال آنچه که ما در اختیار داریم نشون میده که بیشتر متون فارسی میانه زردشتی در این دوره تولید شدن. و این خب اگر مقایسه بکنیم، حدود مثلا 40% شاید از کل متون فارسی میانه زردشتی متون الهیاتی هستند که تولید این دوره هستند و ما به این اندازه متن الهیاتی از زردشتی از دوره ساسانی در اختیار نداریم. بیشتر تو دوره مثلا ساسانی توجه به تفسیر متون بوده و ترجمه متون اوستایی به فارسی میانه و این تو این دوره است که ما یک مؤلفه جدید، یک بعد جدیدی در زردشتی ایجاد میشه و این بعد الهیاتیه و این کاملا در تعامل با اسلام و علمای اسلامی است که بحث‌های زیادی صورت میگیره و یک این برمیگرده واقعا به ساختار میاندینی بغداد و که هم تو دولت عباسی تایید و واقعا تکثیر میشه و هم اینکه خب توی بین النهرین به ویژه این از زمان ساسانی وجود داشته، این ارتباط میاندینی که و کماکان توی دوره اسلامی هم پیش میره و به هر حال طبق همون فرضیه‌ای که گفتیم که این اندیشه ها توی تعامل بین گروه های مختلف، بین فرهنگ های مختلف بیشتر تولید میشن، دوباره ما این به همین خاطر اینجا تو قرن سوم یک اندیشه های زیاد و متون زیادی رو میبینیم که تولید میشه.
چقدر جالب، خیلی عالی بود کیانوش. و همینطوری که گفتم ماجرایی داره جذابتر میشه. ما یک پایتخت عباسی رو داریم اینطور که گفتی و اگه درست متوجه شده باشم که عملاً در فاصله چند کیلومتری پایتخت امپراتوری یا حالا شاهنشاهی ساسانی قرار گرفته نزدیک تیسفونه، گویی یک تقابلی با اومویانی که گرایش دارن به غرب، گرایش دارن به حتی مسیحیان بیزانسی و مناسب بسیار بالایی در دیوانهای در واقع اوموی پیدا میکنن، ولی ما از این طرف داریم میایم به سمت شرق، توجه به ایرانیان، زرتشتیان و خب گویی که ماجرا داره برمیگرد. خیلی جالب بود. پس به نظر میاد این در واقع خط و مرزی که معمولا کشیده میشه که مطالعات ما یا توجه ما به مسائل زرتشتی به پیش از اسلام و بعد از اسلام تقسیم میشه، شاید خیلی درست نباشه، وقتی که ما انبوهی از متون زرتشتی رو داریم که در سده سوم شکل میگیرن، گویی که ما باید این خط زمان رو یه مقدار جابجا بکنیم و دریافتمون رو تغییر بدیم. جالب بود. و برای همراهان عرض میکنم این دقتی که کیانوش در مورد درصدهای تولید متون داره برآمده از اونه که سرپرست در واقع پیکره متون زرتشتی است که در واقع همه متون رو زیر چشمش داره و در واقع میتونه این درصدها رو به صورت دیجیتال استخراج بکنه و این هم خیلی جالبه که ما الان میتونیم با عدد و رقم برآورد بکنیم که چقدر از این متون بعدن تولید شدن، این چیزهایی که باقی موندن و چقدر مربوط به دوران پیش از اون هستن. خیلی جالب بود. کیانوش دوست دارم برم سراغ پرسش بعدی، با اینکه برام جالبه همینجا بیشتر گفتگو بکنیم ولی ملاحظه زمان رو هم دارم. این تعاملی که در اون بغدادی که در واقع یک گویی که بغداد تکثرگراست، بغدادی که همه این ادیان رو داره در خودش جمع میکنه، زرتشتیان، صابئیان، مسیحیان، یهودیان و خود مسلمانان، آیا این تعامل‌ها ساختاری هم داشته یا صرفاً تعاملات فرهنگی بوده؟ آیا عباسیان ساختاری هم به این تعاملات داده بودن؟ از چه زمانی آغاز شده اصلا این تعامل‌ها و آیا ما میتونیم براش دوره‌های اوج و افول در نظر بگیریم در حکومت عباسی؟
این سوالم بسیار سوال جالبیه و در واقع خب اینی که گفتیم یک تعاملی بین ادیان هست و ادیان متفاوتی توی بین النهرین به ویژه تو بین النهرین در ارتباط با هم هستن، درسته، ولی جالب واقعا این هست که خلافت عباسی خیلی حمایت میکنه از این ساختار میاندینی و حتی ساختارهای دولتی درست میشه که از این در واقع ارتباط میان دینی حمایت میکنه. خب حالا برای نمونه نکته ای که هست این که خب ما در نظر بگیریم خلافت عباسی طبعا یک خلافت اسلامی است ولی یک ادعای خلافت جهانی داره، یک محوطه‌ای رو زیر سیطره، بله امپراتوری رو زیر سیطره داره که تنها اسلامی نیست، طبعا توی این امپراتوری یهودی ها زندگی میکنن، مسیحی ها زندگی میکنن، زرتشتی ها زندگی میکنن. خب چجوری باید تعامل کنه؟ حالا یه موقعی هست تعامل میاندینی بود، یه موقع الان ما یه تعامل داریم بین دولت و ادیان متفاوت. خب یک ساختاری برای این نیاز هست و این ساختاری که تو دوره عباسی اتخاذ میشه اینه که نماینده های هر دین، یعنی هر دین یک نماینده به پایتخت میفرسته، به بغداد میفرسته و اینها هم ساکن بغداد هستن برای ارتباط با خلافت. در واقع خلافت برای این که با مسیحیت صحبت بکنه یک نماینده در دربار عباسی داره که طبعا بسیار مقتدر هست. در مورد زردشتگری ما با اطمینان خاطر میتونیم بگیم که این بزرگترین فرد قدرتمند زردشتی هست، یعنی در و این اصطلاحی هست که به این نماینده داده میشه پیشوای زردشتیان یا هودینان پیشوبای در فارسی میانه، که این اصطلاح اصلا توی این دوره درست شده، ما توی متون قبلی نمیبینیم این رو، در واقع این پیشوای زردشتیان ساکن بغداد هست توی خلافت عباسی، مثلا یک دیوان داره، ما توی متون میخونیم که این یک دیوان داره و این شاید مثلا اولین کسی که ما خبر داریم ازش که این مسند رو داشته فنبعی فرخ سادان هست که شاید بتونیم بگیم بزرگترین موبد زردشتیش و واقعا فیلسوفی در این درجه در کل تاریخ زردشتیگری نمیشناسیم، که مؤلف کتاب‌های بسیار زیادی هست و شاید تنها مثلا حداقل 10% یا شاید بیشتر از کل متون ما به قلم این فرد هستند. این در واقع این امکانی که تو این دوره درست میشه برای ارتباط با ادیان مختلف، یک خودش یک نکته خیلی جالبی هست. و این باز همونطور که گفتم تنها به دوره تنها به زردشتی بر نمیگرده، همونجوری مسیحی ها هم یک نماینده دارن در خلافت و همچنین یهودی ها، که و در این به این صورت نه تنها یک ارتباط بین خلافت و این ادیان صورت میگیره، بلکه میان این ادیان هم همچنین. در واقع ما دوباره تو این دوره از بحث بین مثلا یک مسیحی و یک زردشتی اطلاع داریم. یک متنی هست که در مورد یک چنین چیز صحبت میکنه و خب اشاره شد الان به مناظره. این یک مؤلفه ای هست که ما تو این دوره خیلی بهش برمیخوریم. در واقع خلفا خیلی مناظره ها رو شکل میدادن، به اصطلاح عربیش از مجلس، و خودشون حتی خیلی موقع توی این مناظره ها شرکت میکردن. خب این مناظره خوب ها میتونه بگیم یک مناظره دینی، حالا خیلی هم نکته جالبی نیست. نکته ای که توی مناظره دینی به وجود میاد وقتی این که مثلا خب یک عالم مسیحی و یک عالم مسلمان میخوان با هم بحث بکنن، دیگه نمیتونن به کتاب دینیشون ارجاع بدن که خب بگن چون مثلا در قرآن چنین نوشته شده پس حرف من درسته. اینجا به یک معیار دیگه نیاز پیدا میشه برای این ارتباط میان دینی و برای این بحث، و اینجاست که فلسفه به ویژه در این ارتباط میان دینی خیلی نقش مهم پیدا میکنه. همینجاست که دوباره به ترجمه متون فلسفی از یونانی به عربی اقدام میشه، و همچنین به ترجمه متون فلسفی یونانی که قبلا به فارسی میانه ترجمه شده بودن دوباره از روی ترجمه های فارسی میانه به عربی. در واقع اینجا دوباره میبینیم که این بحث میان دینی خودش یک تولید دیگه‌ای داره و یک تولید فلسفی است. اینجا اثر فلسفی خب تولید فلسفی خیلی زیاد میشه. خب ما الان میتونیم بگیم که خب این ابتکار واقعا خلفای عباسی بوده که یک چنین ساختاری رو تولید کردن، یا از این از کجا اومد. دوباره اینا اگر تاریخی نگاه بکنیم میبینیم که این رو هم خلفای عباسی مثلا نه از تو آسمون پیدا کردن نه چیز نوعی بوده، این فرایندی بوده که وجود داشته از دوره ساسانی. دقیقا همین ساختار رو ما میبینیم که توی دوره ساسانی وجود داشته. دقیقا امپراتوری ساسانی هم یک امپراتوری چند دینی است. درسته که زردشتی دین دولتی دوره ساسانی بوده، ولی همچنان یهودیان و همچنین مسیحیان در این خلافت نقش داشتن، در این امپراتوری نقش داشتن، و خب از مانویان هم ما میشنویم، ولی مانویان یک جایگاه همیشه ضعیف‌تری داشتن. به هر حال دولت ساسانی هم دقیقا همین ساختار رو ایجاد کرده بوده که نمایندگان ادیان مختلف توی باز هم توی پایتخت حضور دارن و خیلی قدرت زیادی دارن، نه تنها قدرت دینی بلکه قدرت سیاسی هم دارن و توی تصمیم گیری های سیاسی هم نقش دارن، و اینجوری در واقع این مدلی که دولت ساسانی و زردشتی ایجاد کرده بوده به دوره خلافت عباسی میرسه و اونجا در واقع تکرار میشه. دوباره ما از بحث های میان دینی تو دوره ساسانی میشنویم، و همونجا هم هست که دوباره ما به متون فلسفی میرسیم که متون فلسفی یونانی ترجمه میشن به فارسی میانه، همچنین متون هندی از سانسکریت ترجمه میشن به فارسی میانه. متاسفانه ما این ترجمه ها رو نداریم، ولی خب متون به ما میگن که چه اتفاقایی افتاده تا حدی که ما میتونیم به اینها و اینها تکیه بکنیم به ما نشون میدن که یک ترجمه و یک حرکت های ایجاد شده که اینا خیلی شبیه هستن، یعنی در واقع فرایندهایی که ما تو دوره ساسان میبینیم خیلی شبیه هستن به فرایندهای دوره عباسی. خب حالا اگر بخوایم سوال این بود که چه دوره‌ای واقعا به افول رسیده چه دوره‌ای واقعا اوج داشتن این روابط، شاید واقعا از اوایل دوره عباسی شروع میشه این تعاملات و این ساختارها وجود داشته، ولی حداقل اگر به زردشتی و ایرانی بخوایم نگاه کنیم واقعا اوج این دوره رو باید دوره مأمون بدونیم که خب مأمون یک دلبستگی به ایران و فرهنگ ایران داشته به خاطر مادرش که ایرانی بوده، طبعا فرهنگ هم کمیش از طریق مادر واقعا منتقل میشه دقیقا، و این واقعا تو این دوره مأمون ما خیلی میبینیم که مثلا همون بزرگترین پیشوایی که من گفتم احتمالاً به همین دوره مأمون برمیگرده، پیشوای زرتشتی، و این اوجش هست حداقل برای دین زرتشتی، و واقعاً اگر ولی افولش رو میتونیم در واقع برای کل دوره عباسی بگیم و برای همه ادیان، و واقعاً احتمالاً به دوره رازی برمیگرده که قرن چهارم هست، و تو این خلافت رازی میبینیم که دیگه این ساختار نمایندگان دینی در مرکز عملا از بین میره، دیگه اون رونق رو نداره این بحثای میان دینی، و یه دوره جدیدی شروع میشه. شاید واقعا این هم محدود به زردشتی نیست که ما دیگه از پیشوای دینی چیزی نمیشنویم، از این دیوان پیشوای دینی در بغداد دیگه چیزی نمیشنویم، و همچنین از ادیان دیگه از مسیحیت و یهودیت هم گویا دیگه این واقعا این ساختار از بین میره، و میشه گفت که اواسط قرن چهارم واقعا متاسفانه این مدل دیگه از بین میره.
چقدر خیلی جالب بود کیانوش، این برآمدن و محل توجه قرار گرفتن فلسفه و فلسفه یونان یا فلسفه های موجودی که متونی که گفتی از هندی ترجمه میشن به عنوان ناظر بیطرف در تعاملات میان ادیانی که وجود داشته، که چطور یک سیاست در واقع یک حکومت سیاسی و میزان تکثرگراییش باعث برآمدن در واقع یه فضای ذهنی فلسفی و فکری میشه در یه جامعه، این خیلی جالب بود. و این دوران اوج و افولی که ما گفتیم از مأمون داریم و تقریبا شاید یک صد بعدش 100 سال بعدش به سمت افول میده. ما نمونه ای از این گفتگوها یا مناظره ها داریم در تعاملهای خاصی که مثلا ثبت شده باشه میان زردشتیان و مسلمانان یا با خلیفه بدون خلیفه، این اونهای در دست هست؟
یک متن هست که یک متن فارسی میانه هست که واقعا به یک مناظره بین همین پیشوایی که من اسمش رو بردم آذر فنبی اشاره میکنه، که در حضور خلیفه در حضور مأمون انجام شده، و علت این تاریخ گذاری هم که ما میکنیم همین متن هست. البته واقعا باید گفت که این متن بیشتر یک ژانر ادبی است و یک مدلی هست که ما توی متون مسیحی هم بسیار زیاد میبینیم، شاید نباید بهش واقعا خیلی وزن تاریخی داد، ولی به هر حال نشون میده که یک واقعا مجالس مناظره‌ای بوده در این دوره و خلیفه هم میتونسته در اینها شرکت بکنه. یک نمونه دیگه ای که خب ما از یک تاریخدان میدونیم، از مسعودی ذکر شده، یک مجلسی هست که یحیی برمکی اونو ایجاد میکنه. خب میدونیم اینا به خاندان برمکی برمیگردن و سابقه ایرانی دارن، و اینجوری نوشته مسعودی که 11 گروه متفاوت مسلمان علماشون توی این جلسه شرکت داشتن، یک عالم غیر دینی مثلا میتونیم بگیم یک فیلسوف، و یک زردشتی که احتمالاً میتونیم فرض کنیم که خب این زردشتی هم مثلا پیشوای زردشتیان تو این دوره بوده در بغداد. خب و بحث مثلا بحث درباره عشق هست که اینا همه درباره عشق بحث میکنن. متاسفانه ما این مناظره رو نداریم، ولی این خبرش هست و دوباره از این مثال میشه استفاده کرد که خب وقتی ما میگیم مسلمان قرن سوم، ما از 11 گروه متفاوت داریم خبردار میشیم. یعنی نمیتونیم بگیم یک اسلام و یک نظر تو این دوره و همه هم پذیرفته بودن حداقل تا اون حد که بتونن بیان توی دربار و بحث کنن. این نمونه هایی هست که میشه بهش اشاره کرد تا اون حدودی که مطمئن ما بمونه.
خیلی جالب. این میزان تکثر 11 گروه مسلمان، احتمالا یه فیلسوف و یه زرتشتی و در مورد عشق صحبت بکنن و ما از اونجا میرسیم به دورانی که از عشق مگو و در واقع تک گویی هایی که هست. و جالب اون دوران چه تکثری وجود داشته هم در درون جامعه اسلامی و هم با ادیان دیگه. خیلی جالبه. این که در مورد مناظرات گفتی، من یاد در واقع روایات اسلامی میفتم. یک روایاتی هست که شیخ صدوق نقل میکنه برای اولین بار در کتاب توحیدش و در عیون اخبار رضا در مورد مناظراتی که میان علی ابن موسی رضا امام هشتم شیعیان با در واقع ادیان دیگه در محضر مأمون شکل میگیره و حالا همونطور که انتظار داریم از این سبک روایات به پیروزی امام رضا منجر میشه، دیگران یا مثلا در واقع قانع میشن یا ساکت میشن. ولی این که گفتی در واقع گویی که این یک ژانر، یک سبک ادبی است که زرتشتیان داشتن، مسیحیان داشتن و حالا همینطور مسلمانان داشتن. حالا جالبه که فرمودی که بحثای وساقت تاریخی، ما در همین طرف هم مثلا روایاتی که برای این قضیه داریم روایات مرسلن یا همه راویان توثیق نشدن، یعنی خیلی روایات قوی نیستن، ضعیفن، ولی در هر صورت در تلاش برای برساختن یک واقعیت اجتماعی بودن که این مناظرات چه اتفاق میفته. خیلی جالبه که ما نمونه های در واقع از ادیان دیگر رو هم اینجا داریم. خب خیلی عالی. من میخوام برم سراغ پرسش پنجم کیانوش، که این دانشی که منتقل شد، آیا دانشی که دوران ساسانی یا از زرتشتیانی که در واقع حالا این عقبه رو داشتن از دوران ساسانی تا قرن سوم، به دست چه کسانی به درون جامعه اسلامی رسید؟ اصلا چه متونی منتقل شد؟ چرا این متون، اگر متونی منتقل شدن، چرا این متون انتخاب شدن و متون دیگری مثلا انتخاب نشدن؟ یعنی یه مقدار در مورد این فرایند انتقال و کسایی که درگیرش بودن لطفا برام بگو.
خب این انتخاب خیلی مهم هست که تو ذکر کردی و واقعا اگر به این فرایند انتخاب بخوایم نگاه بکنیم، باید بین در واقع مسلمانان و زرتشتیان اینجا تفاوت بذاریم که توی این دو گروه این انتخاب به دو شکل متفاوت بوده. اول شاید بهتر باشه با زرتشتی شروع کنیم. متونی که ما از زرتشتی ها داریم در واقع تنها متون دینی است. شاید ما مثلا انتظار داریم که زرتشتی ها به عنوان وارثان میراث ساسانی مثلا همه متون ساسانی رو به ما منتقل کرده باشن. این چنین نیست. ما مثلا توی کل متون زرتشتی فارسی میانه که داریم، چه دوره ساسانی چه دوره اسلامی، تنها مثلا چندین متن هستن، متن کوتاه هستن که میتونیم بهشون بگیم حدودا غیر دینی. البته ما همه میدونیم که این تقسیم بندی دینی غیر دینی برای این دوره خیلی درست نیست. ما نمیتونیم از غیر دینی صحبت بکنیم. طبعا یک مؤلفه دینی توش هست، ولی یک متونی که بیشتر روایی هستند یا داستانی هستند توی این پیکره متون فارسی میانه زرتشتی بسیار کم هستند. حدود 3% از این متون میتونیم بگیم غیر دینی هستند. خب در واقع تمرکز زرتشتیان خب طبعا به درستی فقط دین بود، اینا روی دین تمرکز کردن. ولی وقتی که به واقعا دانشمندان اسلامی نگاه میکنیم، اینا یک نگاه خیلی جدی به دوره ساسانی داشتن. همه خیلی متون متفاوتی رو اینا ترجمه کردن به عربی توی این دوره. مثلا سیاستنامه ها، آیین نامه ها ترجمه میشن، خدای نامه ها ترجمه میشن و خیلی تلاش هست که تاریخ ساسانی رو ثبت بکنن. خب واقعا شاید بزرگترینش همون طبری هست که تاریخ طبری رو ما ازش داریم و وقتی اصلا با عنوان این تاریخ نگاه میکنیم یه نکته جالبی توش هست. این اسمش از تاریخ رسول ول ملوک، در واقع هم پیامبران و هم پادشاهان، یعنی نمیخواد فقط تاریخ دینی بنویسه، تاریخ پیامبران رو بنویسه، بلکه پادشاهان رو پیوند میزنه به پیامبران. در واقع یک فرایندی اینجا اتفاق میفته، یعنی در واقع در کنار اون انتقال دانش ساسانی حتی یک سنت سازی اینجا اتفاق میفته که در واقع تاریخ ایران به تاریخ اسلام پیوند زده میشه. در واقع ساسانیان، ایرانیان به عنوان زمینه، به عنوان پیش زمینه ظهور اسلام اینجا نقش داده میشه. و ما اگر حالا این نگاه تاریخی که اینجا بهش داشتیم ببینیم که بیراه هم نیست، حتی واقعا چنین بوده. در واقع ما اگر گفتیم که مثلا این تعامل اسلام و ایران به دوره هخامنشی برمیگرده، خب این نگاه طبری خیلی هم بیراه نیست و واقعا میشه اینجوری بهش نگاه کرد طبعا، ولی این پیوند یه مقدار داستانی تره. مثلا اینکه نژاد ایرانی ها از طریق یکی از پسرهای نوح به نوح میرسه، در واقع ما پیوند زده میشیم به میتونیم بگیم به کل قبیله سامی ها و به این طریق اسلام. یا مثلا یه نمونه دیگرش هست که به مثلا از طریق یکی از فرزندان ابراهیم به ابراهیم میرسه نژاد ایرانی. خب اینا این پیوند ها رو داریم و بعد طبعا توی شیعه مثلا برای امام سوم که پیوند زده میشه به یکی از دختران یزدی. در واقع اصلا این درست نیست که ما بخوایم فکر کنیم که این واقعیت تاریخی داره یا نه، اصلا مهم نیست. اینها واقعیت فرهنگی اجتماعی دارن، یعنی وقتی که یک متن از یک چیزی صحبت میکنه برای ما به عنوان شاید دین پژوه یا پژوهشگر فرهنگی مهم نیست که این حقیقت تاریخی داره یا نه. از اون لحظه‌ای که توی یک متن بیان میشه یک حقیقت فرهنگی اجتماعی و ما باید به این شکلش نگاه بکنیم. و اینجا خب حالا در واقع این انتخابی میشه که به طور کلی بین این دو گروه مسلمانان و زرتشتیان اتفاق افتاده که میتونیم بگیم ساسانی ها مسلمانان به همه علوم ساسانی توجه داشتن، زرتشتی ها متمرکز شدن روی علوم دینی. حالا اگر ما بخوایم نگاه بکنیم که زردشتی‌ها به هر حال دنبال کننده فرهنگ ساسانی هستن، شاید واقعا اینجا فرایندی که اتفاق میفته وامگیری هست به معنی اخص کلمه. خب ببینیم وقتی ما میگیم وامگیری توی فرایندهای فرهنگی، معنی که براش داریم اینه که واقعا منظورمون کپی کردنه، که مثلا یک فرهنگی یک مؤلفه ای رو از یک فرهنگ دیگه برداشت میکنه و همون رو تکرار میکنه. ولی وام گرفتن به معنی اخص کلمه، خب من اگر مثلا یک کتابی از تو وام بگیرم، تو برای اون مدت اون کتاب رو دیگه نداری، دادیش به من، درسته؟ و واقعا شاید این اتفاق میفته توی تعامل ایران و اسلام توی این دوره. در این مورد در واقع فرهنگ ساسانی از زرتشتی ها گرفته میشه و توی فرهنگ اسلامی واقعا پیوند زده میشه و شاید واقعا این رو ما بتونیم بگیم وامگیری به معنی اخص کلمه. و این خب خیلی مهم هست که ما توی مطالعاتمون بهش دقت بکنیم که این مرز بین مثلا زردشتی و اسلام کجا میتونه، مثلا یک مرز دینی هست ولی یک مرز فرهنگی نیست، یک مرز توی حوزه های دیگر دانش این مرز خیلی درست نیست که ما فکر بکنیم که مثلا دانشمندای اسلامی به فرهنگ ساسانی یا به دانش ساسانی کم توجهی داشتن، بلکه برعکس. ما اگر کتاب‌های عربی این دانشمندای اسلامی رو نداشتیم، به هیچ عنوان نمیتونستیم تاریخ ساسانی بنویسیم. ما چیزی که از متون مثلا فارسی میانه درباره ساسانیان میدونیم شاید به دو جمله ختم میشه. واقعا اطلاع خیلی زیادی ما نداریم ازشون، و این نشون میده که چه علاقه‌ای بوده تو دوره اسلامی تحمل این امپراتوری ساسانی و فرهنگ ایرانی که همه این فرهنگ به زبان عربی دن منتقل شده به دورهای بعدی.
خیلی جالب بود. من دوست ندارم، الان میدونم وقتمون داره میگذره، ولی دوست دارم سوالای جزئی تر اونجا بپرسم، ولی فکر میکنم که شاید لازمه که یه گفتگوی دیگه ای باشه که رو اون جزئیات هم بیشتر صحبت کنیم. خب تقریبا کیانوش، اگه توی 4-5 دقیقه من دوتا پرسش دارم، این دوتا پرسش رو هم بهش بپردازیمون، وقت میشه که بریم سراغ پرسش های همراهان و مخاطبانم. پرسش ششم من اینه که این انتقال متون چه تأثیری داشت روی فضاهای فکری فلسفی یا دینی اعتقادی مسلمان؟ یعنی این ترجمه که انجام شد، شما گفتید دوتا در واقع ما انگار جریان داریم، جریان انتقال از طریق مسلمانان که به همه جنبه ها توجه داشتن و شاید به دنبال حتی این بودن که اون حکومت ساسانی یا اون روایات یا اون داستان ها و اون تاریخ هم ترجمه بشه، و حالا ترجمه هایی که خود زرتشتیان یا انتقال هایی که انجام دادن و این وامگیری هایی که این وسط انجام شده بود، میشه چند تا نمونه ازش برامون ذکر بکنی که چه تأثیری گذاشت و این نمونه هاش چیا بودن؟ ممنون.
اگر واقعا بخوام خیلی سریع به این تأثیر توی فضای فکری در بین مسلمان ها فکر بکنیم، نکته‌ای که هست این نگاه تاریخی هست که بین علمای اسلامی هست و یک مثلا پدیده‌ای میتونیم بگیم به وجود میاد به نام فرق شناسی، که این مسلمان این دانشمند ها علاقه دارن که همه دین‌های خیلی متفاوت اون دوره رو مکتوب کنن، بهش بپردازن، طبعاً با یک نگاه نقادانه و دست رد زدن به این ادیان. ولی خیلی نکته‌ای که جالب هست، ما به ویژه توی علمای که خیلی واقعاً توجه بیشتری دارن، می‌بینیم که اول به طور خیلی بی‌طرفانه موضوع رو مطرح میکنن و بعد به نقدش میپردازن. یعنی یک تفاوتی میبینیم بین بیان مطلب و نقد، و این یک نگاه علمی هست که ما اگر امروز هم مثلا میخوایم فرض کن با به دانشجوامون بگیم چجوری باید یک مقاله علمی بنویسن، اینه که خب جدا بکنیم دو لایه رو از هم، یکی این که واقعا اون چیزی که متون ما مثلا دارن به ما میگن، و بعد نگاه حالا نقادانه خودمون که ببینیم این متون کجا با هم میخونن یا نمیخونن. خب این در واقع یک نگاه عالمانه است که این تو این دوره به وجود میاد و باز زاییده این وجود ادیان مختلف و نگاه به این ادیان هست. این در واقع میشه گفت که چیزیست که دیدگاه اسلام رو اینجا تقویت کرد. تأثیرات اعتقادی که توی اسلام پیش میاد در واقع این توی سطح بالا بوده، در تعامل بین دانشمندان هست.
بله.
تأثیرات اعتقادی بیشتر از پایین هست، برای این به این خاطر که یک توده مردم که مثلا قبلا زردشتی بودن، آداب و رسوم دیگه ای داشتن، حالا مسلمان هم مسلمان میشن، ولی طبعا همون آداب و رسوم رو تا حد زیادی دنبال میکنن. خب به همین خاطر خیلی از آدابی که ما داریم و به ویژه تو احادیث خیلی بهش توجه میشه، آدابی هستن که آداب ایرانی هستن. واقعا شاید نمیدونم مثال زدن تا چه اندازه جالب باشه، ولی میشه مثلا بهش فکر کرد که اینا چجوری این واقعا پیدا کردن. ولی حالا ولی مثلا برای نمونه یک پدیده‌ای که باز دوباره برمیگرده به دوره هخامنشی و این هست که خب اولا ایده آخرت شناسانه به وجود اومده، ولی خب حالا یک وقتی یک فرد میمیره چه اتفاقی میفته؟ خب این اتفاقی که توی زردشتی میاد که اینه که یکی از مفاهیمی که قبلا از توی متون گاهانی هست یک تعبیر نوعی بهش داده میشه و این که فرد پس از مرگ یک ایزدی رو میبینه، یک ایزد بانوی رو میبینه به نام دعینا، که این دعینا همون واژه اوستایی هست که بعداً میشه واژه دینی که ما امروز بکنیم، دعینا به دین تبدیل میشه. در واقع این ایزد دین رو میبینه و این یک ایزد بانوی است که بسته به این که چه کارهای خوب یا بدی ما انجام داده باشیم چهره اون اینجوری ساخته میشه و این در واقع زیبایی این ایزد بانو برگرفته از نیکویی کارهای فرد مؤمن در این دنیا است. این همون در این به شکل دیگه‌ای به شکل مثل مفهوم حوری در قرآن ظهور پیدا میکنه. یک پدیده‌ای بوده که گویا بسیار جالب و جذاب بوده، معنویت اینو میپذیره و اسلام، و ما میدونیم که کماکان حتی تا دوره معاصر این یک پدیده خیلی زنده ای هست توی افکار ما. این در واقع میشه گفت که دو گونه تا دو سطح ما تعامل داریم. یکی سطح پایین برای بین توده مردم، از اینجا باورها ادامه پیدا میکنن، به یکی در سطح علما که بیشتر بحث‌های نظری هست و تغییرات نظری.
خیلی جالب بود، فکر میکنم خیلی جزئیاتی بیشتری بود، باز ملاحظه زمان هست. قطعا نمونه هایی که گفتی و این تأثیری که گویی متون متأخر اسلامی، روایات، احادیث، مسائل فقهی و مناسکی از زرتشتی گرفته و این وام هایی که گرفته و اینها رو حالا میشه ردش رو پیدا کرد. به عنوان پرسش آخر کیانوش، آیا واقعا ما میتونیم یه تفکیک خیلی دقیق و مشخصی میان دوران ساسانی و دوران اسلامی داشته باشیم، یا باید از یک فرایند دراز مدت تحول صحبت بکنیم؟ آیا ما میتونیم در واقع مثلا بگیم ظهور اسلام یا فتوحات و بعد دیگه همه چیز ناگهان کن فیکون میشه یا متحول میشه، یا ماجرا به نحو دیگه است؟
خب در واقع توی خود این سوال پاسخش رو خودت دادی، ولی واقعا اینجوری است که ما نباید فکر کنیم و نمیتونیم فکر کنیم که با ظهور اسلام کاملا همه فرایندهای مثلا این منطقه کاملا عوض میشه. نه تنها فرایندهای دینی، یا فرایندهای حتی سیاسی نمونش رو مثلا در مورد عباسی ها دیدیم. یک شباهت بسیار زیادی از نمونه ها، شما چند تا نمونه رو ذکر کردیم که تو دوره ساسانی وجود دارن، تو دوره حالا به ویژه تو دوره عباسی اینا تکرار میشن. در واقع خیلی از اسلام شناسا به همین دلیل خیلی بین دوره ساسانی و دوره اسلامی نمیخوان اینا رو کاملا از هم جدا کنن و تفاوت بذارن. مشکلی که ما بیشتر داریم مشکل زبانی هست، یعنی واقعا توانایی های زبانی پژوهشگر. اگر یک ما متخصصی داریم، مثلا متخصص دوره اسلامی، خب دیگه احتمالا فارسی میانه نمیدونه. اگر ما یک متخصص ایران باستان داریم، اصلا به متون عربی اصلا خیلی کمتر فکر میکنیم. طبعا ما متخصصانی داشتیم مثلا دکتر تفضلی که خیلی مسلط بودن روی پهلوی و همچنین عربی، خیلی از متخصصان ایرانی هر دو پایه رو دارن، ولی واقعا اگر ما باید دیدمون خیلی وسیع تر باشیم که این فرایند رو به طور کلی ببینیم. از قرن سوم تا قرن دهم میلادی، قرن سوم میلادی تا قرن دهم، در واقع سه قرن اول دوره اسلامی رو با اون دوره ساسانی کنار هم ببینیم و مثلا به دوره با باستان متأخر یا پسا باستان بهش نگاه بکنیم و این دوره به طور کلی میتونه بعد نگاه ما رو به کل این فرایندها عوض بکنه. در واقع ما باید یک نسل دیگه ای از محققان رو پرورش بدیم که توانایی هاشون هم ایران باستان رو شامل میشه و هم ایران رو. در واقع این بحث ایران پیش از اسلام واقعا به نظر من کاملا اشتباه است و اصلا ساختار دانشگاهیمون رو ما باید عوض کنیم که صحبت از ایران مثلا باستان نکنه، ایران پیش از اسلام نکنه، ایران مثلا دوره باستان متأخر، و این نگاه ما رو عوض میکنه و توانایی هایی که ما به دانشگاهمون میدیم رو باید عوض بکنیم که هم هر دو طرف رو از هر دو منابع بتونن استفاده کنن. و متاسفانه یک ایرادی هم در اسلام شناسی هست که الان خیلی نگاه به سوی غرب هست، دلایلش رو راحت میتونیم حدس بزنیم و مثلا به متون سوریانی توجه خیلی بیشتر میشه، به متون یونانی توجه میشه، ولی به متون فارسی میانه توجه نمیشه. این اشکال تو هر دو رشته است و ما باید این رو اصلاح کنیم و این واقعا شاید وظیفه‌مون باشه به ویژه در پرورش نسل بعد.
عالی، بسیار عالی، مخصوصا این چند دقیقه آخر که در واقع بایسته های پژوهشی رو مطرح کردی خیلی جالب بود. همیشه تصور میکردیم که عبری و سوریانی و یونانی و لاتین تنها چیزهایی لازمه، ولی در واقع از این طرف فارسی میانه و اوستایی و فارسی باستان و این متون هم کمتر بهش توجه شده، راحت پژوهش کرد به این توجه بکنه. بسیار عالی. خب ما تعداد زیادی پرسش داریم کیانوش. من پیشا پیش از همراهان عذرخواهی میکنم که بعید میدونم به همش برسیم، ولی من شروع میکنم به مطرح کردن پرسش ها. اجازه بدید. خب به ترتیب نیست پرسش ها، ولی من بعضی ها رو مطرح میکنم. فرمودن که در خصوص شکلگیری مفهوم فرشته در دین زرتشتی توضیح بدید، حالا اگه خیلی مختصر میشه و این حالا ارتباطش، چون فکر میکنم بعدن این مفهوم در مسیحیت و در اسلام بسیار پررنگه، اگر که در یکی دو دقیقه امکانش باشه ممنون میشه.
حتما. اینید ما مثلا شاید توجه بکنیم به امشاسفندان یا سر ایزدان ساسانی زردشتی، برای اینم شاید آسان تر باشه. اینا مفاهیم مجردی هستند که هم انسانی هستند و هم کیهانی هستند. مثلا پس میدید بهمن، اندیشه نیک، یک هم یک بخشی از انسان هست و هم یک مفهوم مجرد در کیهان. این واقعا یک ویژگی خاص به ویژه متون گاهانی است که این مفاهیمی مجردی رو که معرفی میکنه به دو شکل میبینه، هم کیهانی و هم انسانی، در واقع هم مهجهانی و هم کهجهانی. و این واقعا میشه گفت که این خواستگاه ایزد توی دین زردشتی، یعنی این مفاهیم مجرد که اینجوری کیهانی و انسانی تعریف میشن، اینها بعد به شکل ایزد پرورده میشن در دوره های بعدی. و همین کار ما رو به ویژه کار مطالعات متون گاهانی رو خیلی مشکل میکنه، چون نمیشه تشخیص داد که کجا بیشتر جنبه انسانی یا کهجهانی از یک مفهوم مد نظر هست، کجا مفهوم مهجهانی. و به همین دلیل متون متأخرتر که آیا واقعا اونجا فقط یک جنبه کهجهانی در نظر گرفته میشه یا کماکان مثلا برای باز نمونه گفته میشه که یک ایزد میتونه مهمان باشه در یک وجود یک فرد. در واقع اینجا میبینیم که این ارتباط بین این دو تا لایه به شکل یک مهمان با یک استعاره مهمان بیان میشه و این هست که ایزد اینجوری شکل میگیره توی متون زردشتی. و در واقع پدیده‌های خیلی متفاوتی میتونن باشن، میتونن فقط پدیده‌های کیهانی باشن، حتی مثلا خورشید، ماه، اینها هم به عنوان ایزد معرفی میشن، ولی نه به عنوان ایزدی که جایگاه پرستش هستن، بلکه به عنوان گاهی به عنوان ابزار پرستش به این معنی.
بسیار عالی، سپاسگزارم. پرسیدن که آیا فضای فرهنگی عراق، احتمالا منظور عراقی است که در اون زمان میان رودان گسترده حالا از نظر فرهنگی تحت تأثیر زردشتیان گرایش های فقهی و مناسکی پیدا کرده، یا شاید بخوایم بگیم اون تشریعیات و گرایش های فقهی در اون دوره زمانی یا مکانی خاص متأثر از تشریعیات زرتشتیان بوده یا نه؟
این اول مهم هست که تأکید بکنیم که واقعا این گرایش توی دین زرتشتی خیلی زیاد هست، یعنی نگاه آینی به زندگی، نه تنها به یک بخش مثلا که موبدان باشن، بلکه به کل جامعه زرتشتی دارن. به همین خاطر یک نگاه میتونیم حالا با اصطلاحات اسلامی بخوایم بگیم، یه نگاه فقهی خیلی قوی هست توی اسلام و توی دین زرتشتی. و مثلا ما یک کتابی داریم از این دوره که خب طبعا این موارد رو خیلی دقیق بحث میکنیم، یا بحث تطهیر خیلی توی زردشتیگری اهمیت داره. این تا حدودی درسته که همین به حال تأکید پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه توی دوره اسلامی، ولی تا چه حدی بخوام بگیم این بحثی که توی میان رودان به ویژه ارتباط داره با دوره زردشتی، من نمیتونم واقعا جواب بدم. میتونیم بگیم به طور کلی و شاید توی به ویژه در شیعه این به شکل خاصی به زردشتی تاثیر داره، ولی تقسیم بندی جغرافیایی شاید سخت باشه.
سپاسگزارم. پرسیدن که اگر امکان داره مختصری در مورد مفهوم زمان در دین زرتشتی توضیح بدید.
یعنی نکته‌ای که هست واقعا باز دوباره این زایش اصلا زمان، یعنی ما یک مفهوم بسیار مجردی هست، همه ما میبینیم که خب شاید یکی از مجردترین مفاهیمی هست که بشر تا کنون ساخته. این خودش دوباره برمیگرده به دوره هخامنشی، یعنی مثلا اینی که تجرد به یک حدی میرسه که ما مثلا به یک مفهومی مثل زمان فکر میکنیم. ما واژه‌هایی که داریم برای این دوره برای مفهوم زمان احتمالاً به این دوره برمیگردن، به دوره هخامنشی میشن، با تا حدودی با تئوری‌های جامعه شناسی به این فکر کرد که چرا مثلا اینکه پیچیدگی های جامعه بیشتر میشه، جامعه به فرایندهای زمانی طولانی تری فکر میکنه، مثلا اینکه فقط یک پادشاه نیست بلکه یک سلسله پادشاه هستن، یک نگاه دراز مدت تری به زمان ما داریم، و این خودش به این تجرد کمک میکنه. خب حالا زمان خودش یک مفهوم مجردی است که تو دوره هخامنشی تولید میشه، و بعد یک تئوری زمان هم زرتشتی ها تو این دوره احتمالاً تولید میکنن، و این تئوری میگه که ما دو زمان داریم، یکی زمان در واقع جاودانگی هست، نقض زمان در واقع نفی زمان که مثلا توی متون پهلوی بهش گفته میشه زمان بدون کرانه، میشه مثلا توی هندی به این گفته میشه واقعا نزمان، یعنی زمان نفی میشه، زمان هست، کالا توی به این میشه اکالا، یعنی نفی میشه زمان، و یک زمانی هم داریم زمان معمولی که ما توش داریم زندگی میکنیم، و این دوتا یک در واقع زمانه زمانمند و یک زمان بی زمان، اون زمانی که به جاودانگی بهش میگیم این زمانی است که هیچ تقسیم بندی نداره، هیچ شکلی نداره، هیچ فرمی نداره، و یک جاودانگی هست. حالا بین این دوتا ارتباط هست و یک مثلا یک مومن به ویژه یک موبد میتونه از یک زمان به زمان دیگه ای بره و ایزدان رو از جاودانگی به زمان دعوت کنه. در واقع بین این دوتا زمان یک ارتباطی هست توی زردشتی و میشه گفت مثلا مثل شباهتی که توی دینای هندی هست، برای این که مثلا توی یوگا که با تمرکز کسی این بندهای زمانی رو از دست میده و میتونه به یه زمان دیگه وارد بشه، به یه جاودانگی وارد بشه. این تئوری توی زردشتی هم توی این دوره تا حدودی هست و طبعا ادامه پیدا میکنه توی متون پهلوی و به ویژه متون پهلوی دوره اسلامی.
بسیار عالی، خیلی جالب. این زایش مفهوم زمان و بعد جاودانگی و احتمالا دیگه بهشت و جهنمی که برش مترتب میشه، اینها خیلی جالب بود. خب ما هنوز چند دقیقه فرصت داریم. پرسیدن که شما در گفتگو درباره تعاملات صحبت کردید، آیا میشه نمونه ای هم از تقابل ها بگید، نمونه های تکفیر یا دشمنی که وجود داشته در واقع غیر از حالت پذیرش، حالت دفعی که میان ادیان وجود داشته؟
ببین واقعا این بحث سنویت که من گفتم، خب این هم به طور کلی میتونیم مثلا تعامل رو یک طبقه بالاتر نگاه بکنیم که حالا مثلا بحث رد زیر اون قرار میگیره و این و واقعا به ویژه فاصله گرفتن از هم، این واقعا شاید توی سنویت بتونیم ببینیم. یعنی ما میتونیم فرض بکنیم که زردشتی توی اوایل دوره اسلامی نه سنوی بوده نه توحیدی بوده، بلکه یک چیزی این بین، ولی در تقابل با اسلام واقعا به این سنویت رو میپذیره. در واقع این بصرت هست و خب توی متون فرق شناسی به ویژه مثلا متن شهرستانی، متن ملاحمی که جدیداً پیدا شده و ما این متن رو بحث کردیم، اینجا نشون واقعا بحث رد هست. اینجا مثلا ملاحمی ذکر میکنه که خب زردشتیان یک کیهانشناسی سنوی دارن که مثلا اورمزد و ابلیس هر دو ازلی فکر میشن، اول این بحث سنویت رو رد میکنه و بعد یک اسطوره که بیشتر اسطوره زرگانی هست که ما از دوره ساسانی داریم و اونجا هر دو زاده همین جاودانگی هستند، یعنی از تبدیل جاودانگی به زمان و زمانمند شدن زمان دو اصل به وجود میاد. در واقع این ایده زردشتی است که وقتی که تو جاودانگی هیچ تقسیم بندی نیست، ولی وقتی که ما به زمان میرسیم، وقتی که به محدودیت‌های زمانی میرسیم، هیچ وقت نمیتونه تنها خوبی وجود داشته باشه. اینجاست که ریشه در واقع بدی، ریشه ابلیس به زبان اسلامی اینجاست، در واقع تبدیل جاودانگی به زمان، و مثلا این رو هم بیان میکنه و این رو هم رد میکنه. در واقع ما توی این مناظره همیشه رد داریم از دو طرف. حالا توی متون زردشتی هم همچنینه، مثلا یک متنی داریم از قرن چهارم که به رد یهودیت، مسیحیت، منویت و اسلام میپردازه. این در بحث عالمانه همیشه رد هست، ولی جالبه که توی همین بحث در رد که انجام میشه، باز هم خیلی خیلی موقع این وامگیری ها یا شبیه سازی ها باز هم اتفاق میفته.
بسیار عالی. یکی دو تا پرسش دیگر بود که مرتبط بود با این پرسش و شما فکر میکنم پاسخ گفتید، اونها رو تکرار نمیکنم. به عنوان آخرین پرسش، کیانوش عزیز، چون فقط دو یا سه دقیقه وقت داریم، پرسیدن که آیا انگاره‌ها یا ایده‌های حکمرانی عربی اسلامی متأثر بوده از زرتشتیان یا نه، یا به ویژه سنویتی که در بعضی از نگاه‌ها میان خلافت و امامت شکل گرفته؟
بله، من فکر کنم خب پرسش کننده تا حدودی پاسخ رو میدونی. ببینید این نکته خیلی جالبی هست و حتی معماری مثلا بغداد همین رو نشون میده. یک ایده ساسانی ما داریم و این هست برادری دین و دولت. اینا به دین و دولت میگن زوجه. این خیلی از محققا میگن این یک ایده متأخر ساسانی است، ولی من فکر نمی کنم اینجوری باشه. واقعا یک ایده هست که واقعا به زمان خود اردشیر به پایگذاری دوله ساسانی برمیگرده. این برادری دین و دولت واقعا ایده ای است که تو دوره اسلامی ادامه پیدا میکنه و در واقع ما تو دوره ساسانی خب یک شاهنشاه داریم، در کنارش یک موبدان موبد داریم، ولی تفاوتی که هست تو دوره مثلا تو خلافت اسلامی خلیفه هم دولت مرد هست و هم دین مرد هست، در واقع در یک فرد تمرکز پیدا میکنه. و جالب این هست که ما اگر مثلا معماری اردشیر خره رو مقایسه بکنیم با معماری بغداد، در واقع دقیقا این تفاوت و این شباهت رو میبینیم. یعنی اصل یکیست و ولی این تفاوت توی این شباهت نمودار شده. این که توی مثلا اردشیر خره، تو مرکز اردشیر خره ما فقط دو ساختمون بسیار پر اهمیت میبینیم. یکی یک برج هست که نماینده دولت هست و یک آتشکده. توی بغداد، توی مرکز بغداد خب یک مسجد هست که چسبیده به یک دقیقاً به اون منار بزرگی که توی مرکز بغداد هست، که خب این دقیقاً نشون میده که اونجا حتی به هم میچسبن، که با هم متحد میشن، یک ساختار میشن، یک ساختمون میشن، ولی توی مثلا اردشیر خره از هم جدا هستن. در واقع دقیقاً این ایده دین و دولت هست که از دوره ساسانی به دوره اسلامی ادامه پیدا میکنه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم کیانوش عزیز و از همراهان عزیز دورنما و نشستای خیلی دور خیلی نزدیک. پرسش ها بیشتر از اینه، ولی متاسفانه زمان ما به پایان رسیده. امیدوارم توی فرصت دیگه ای من دوباره بتونم میزبان کیانوش باشم و این بحثا رو ادامه بدیم. کیانوش، اگر که فرمایشی هست پیش از پایان این نشست بفرمایید.
من از همراهی همه بینندگان و شنوندگان تشکر میکنم که این وقت گرامی پنجشنبه شبشون رو به ما دادن و این مصاحبه رو گوش دادن. از تو خیلی تشکر میکنم به خاطر وقتی که گذاشتی برای تهیه این برنامه، و به ویژه تهیه کنندگان برنامه دورنما که این برنامه بسیار جالب رو تهیه کردن، و به ویژه اسم خیلی قشنگی که برای این سری انتخاب کردن، خیلی دور خیلی نزدیک، در واقع درد دلیست که همه ما داریم، دور از ایران ولی نزدیک به ایران، دور از موضوع مورد پژوهشمون و خیلی نزدیک بود. من از همتون خیلی سپاسگزارم.
خیلی ممنون.